ولست رادیو آزادی روی موج متوسط 296 اف ام 104.5 میشنوین. سلام و خوش آمدین. من مصطفی صدیقی و تیم خبری ما حالا در این برنامه از رادیو آزادی با شما هم. یادآور میشم که بیشترین قسمت این ساعت به برنامه های هفتگی مجله فرهنگی آزادی و همچنان برنامه جالب سرود و سخن اختصاص یافته تا لحظات دیگر خواهید شنید، اما حالا به این که تازه ترین خبرها را از مقیم نائب بشنویم.
در اجلاس امروزه لوی جرگه عنعنوی افغانستان قرار است در مورد چگونگی تامین صلح در افغانستان بحث شود. اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید تلاش های ایالات متحده آمریکا برای از بین بردن کشدارهای کوکنار در افغانستان قانع کننده نبودند. هیئت مدیره اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز تشکیل جلسه می دهد و قرار است روی مسوده قطعنامه رای گیری کند در مورد ایران. در اجلاس امروز لوی جرگه عنعنوی افغانستان قرار است در مورد چگونگی تامین صلح در افغانستان بحث شود. سخنگوی لوی جرگه صفیه صدیقی در ختم اجلاس دیروز گفت کمیته های کاری لوی جرگه امروز جمعه در مورد راه های تامین صلح و ثبات در افغانستان بحث می کنند. وی افزود لوی جرگه عنعنوی که همین اکنون در افغانستان جریان دارد انشاءالله سبا در آن نمایندگان ملت در مورد بحث خواهند کرد که چگونه میتوانند یک میکانیزم را ایجاد کنند و برای تامین صلح یک قدم خوب شمرده شود و چگونه در مورد آن صحبت شود و با کدام ترتیب راه های حل به آن پیدا گردد. لوی جرگه عنعنوی روز چهارشنبه در کابل افتتاح شد و دیروز که روز دوم جرگه بود پیمان همکاری های استراتژیک بین افغانستان و آمریکا در آن مورد بحث قرار گرفت. اداره مبارزه با مواد مخدر روسیه میگوید تلاش های ایالات متحده آمریکا برای از بین بردن کشدارهای کوکنار در افغانستان قانع کننده نبودند. ویکتور ایوانوف رئیس اداره فدرال روسیه برای کنترل مواد مخدر که اکنون برای مذاکره با امتای آمریکاییش در ایالت شیکاگوی آمریکاست گفت او با تلاش کمرنگ شماری از اعضای کانگرس آمریکا به هدف مبارزه با کوکنار موافق است. روسیه میگوید ایالات متحده آمریکا در سال 2009 میلادی با توقف دادن پروسه تخریب کشدارهای کوکنار و تمرکز بالای از بین بردن لابراتوارها جلوگیری از قاچاق مواد مخدر و دستگیری قاچاقبران اشتباهات را مرتکب شد. از مدت زیاد تا به حال افغانستان بزرگترین تولید کننده تریاک در جهان می باشد. مقام های قماندانی امنیه ولایت اروزگان از کشته شدن 3 کودک و 1 مرد بزرگسال در این ولایت خبر می دهد. فرید آیل سخنگوی قماندانی امنیه ولایت اروزگان به رادیو آزادی گفت این افراد امروز در نتیجه انفجار یک بم کنار سرک در شهر ترینکود مرکز اروزگان کشته شدند. به گفته آقای آیل این رویداد پس از آن رخ داد که موتورسیکل حامل این افراد با ماین تصادم کرد. و وزارت دفاع بریتانیا دیروز در مورد کشته شدن 2 سرباز دیگر بریتانیایی در افغانستان خبر داد. در اعلامیه وزارت دفاع بریتانیا آمده است که این 2 سرباز روز پنجشنبه در منطقه یخچال ولسوالی نهر سراج ولایت هلمند کشته شدند. اعلامیه می نویسد این 2 سرباز در حال گزمه بودند که با ماین کنار سرک برخورد کردند. با کشته شدن این افراد تعداد تلفات سربازان بریتانیایی در افغانستان در 10 سال گذشته به 388 نفر می رسد. هیئت مدیره اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد امروز تشکیل جلسه می دهد و قرار است روی مسوده قطعنامه رای گیری کند. در این قطعنامه درباره برنامه جنجال برانگیز هسته‌ای ایران به طور عمیق و فزاینده ابراز نگرانی شده است. متن این قطعنامه توسط 6 کشور مقتدر جهان پذیرفته شده است. این کشورها 5 عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد به اضافه جرمنی می باشد. مسوده این قطعنامه قرار است امروز از سوی هیئت مدیره اداره بین‌المللی نظارت بر انرژی اتمی که از 35 کشور تشکیل شده است مورد بررسی قرار می گیرد. یاکو آمانو رئیس اداره انرژی اتمی سازمان ملل متحد روز پنجشنبه اعزام یک هیئت را به تهران برای وضاحت گزارش این سازمان پیشنهاد کرده است. روسیه اظهار می‌دارد که بحران سوریه روز به روز بیشتر به یک جنگ داخلی شباهت پیدا می‌کند. وزیر خارجه روسیه سرگی لاوروف گفت جامعه جهانی باید از تمام طرف‌ها از جمله اپوزیسیون در سوریه تقاضا نماید که از خشونت دست بکشند. بیانات وزیر خارجه روسیه یک روز بعد از آن نشر شد که عساکر فراری اردوی سوریه بر یک قرارگاه نظامی در نزدیکی دمشق حمله کردند. از آغاز مظاهرات علیه رژیم بشار اسد در سوریه 8 ماه قبل این حمله جدیترین اقدام اپوزیسیون به شمار می رود. روسیه و چین دو عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد می باشند که مانع کوشش های کشورهای غرب برای ترتیب قطعنامه علیه سوریه در شورای امنیت شدند. دیروز قبل از این در کنفرانس بین‌المللی انرژی در استانبول صدر اعظم ترکیه رجب طیب اردوغان خواهان اقدامات برای حفظ صلح و ثبات در سوریه گردید، بدون آنکه کدام اقدام مشخصی را پیشنهاد کند.
اشتهالارını kabartanlar Suriye'deki katliamlar için sessiz ve tepkisiz kalması.
ما باید در مورد مصیبتی که در منطقه جریان دارد آگاه باشیم، نه تنها به خاطر حفظ امنیت انرژی بلکه به خاطر صلح، رفاه و همبستگی جهانی. ما باید به دادخواهی مردم گوش بدهیم و گام‌های فوری را برای ختم خونریزی برداریم. قبل از این اتحادیه عرب که عضویت سوریه را به تعلیق درآورده است از حکومت این کشور خواست که سرکوب خونین را پایان دهد و به ناظران اجازه نظارت بدهد، در غیر آن به تحریم ها روبرو خواهد شد. حزب اخوان المسلمین برای اولین بار در حال برگزاری کنفرانس در لیبیا می باشد. فعالیت این حزب از ده ها سال به این سو در لیبیا منع بود. نماینده ها برای اشتراک در این کنفرانس دیروز وارد شهر بنغازی در شرق لیبیا شدند. این کنفرانس که قرار است برای چند روز ادامه یابد، نو ما بعد از قیام مردم در این کشور که در نتیجه آن رژیم معمر القذافی سرنگون گردید افتتاح می شود. تحت حاکمیت معمر القذافی حزب اخوان المسلمین که شاخه از حزب اخوان المسلمین مصر به شمار می رود، به خاطر ترس و حراس از سرکوب کنفرانس خود را در خارج از لیبیا برگزار می کردند. و باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا گفته است که هیلری کلینتون وزیر خارجه‌اش ماه آینده با میانمار که برما هم معروف است مسافرت خواهد کرد. ایالات متحده آمریکا به این سفر به عیسی یک فرصت تاریخی برای پیشرفت در این کشور تحت حاکمیت رژیم استبدادی نگاه می کند. اوباما گفت که بعد از سالهای تاریکی در چندین هفته اخیر نشانه های امید برای پیشرفت در میانمار مشاهده شده اند. پایان اخبار.
تشکر که رادیو آزادی را میشنوین. حالا ساعت 1:08 به وقت کابل است. روز جمعه تان خوش. همونطور که پیشتر در شروع برنامه گفتیم و در خبرها هم شنیدین، امروز سومین روز برگزاری لویه جرگه عنعنوی در کابل است. بیش از 2000 تن در این جرگه اشتراک دارند و امضای پیمان استراتژیک دراز مدت با ایالات متحده آمریکا و میکانیزم صلح و آوردن صلح و ثبات در افغانستان دو موضوع عمده اجندای بحث در جرگه است. این که امروز در این جرگه چه خبرهای است با کابل میریم. سید فتی محمد بها خبرنگار رادیو آزادی از مرکز مطبوعاتی نزدیک به محل برگزاری لویه جرگه عنعنوی حالا با ماست. سلام بها، خوش آمدی به برنامه. بگو که چه چیزهای نو داری؟
بله همکار محترم، نخست هم سلام عرض میکنم. اسم خود که خودت همه اشاره کردی، سومین روز کاری لویه جرگه هم آغاز شد. البته از ساعت 9 صبح روز اعضای کمیته های چلگانه جرگه عنعنوی سال کارشان آغاز کردند و بحث امروزی هم روی چگونگی یا دریافت مکانیزم مؤثر برای گفتگاه های صلح در کشور است. در فرصتی که بر ما داده شد در یک گروه از ژورنالیست ها رفتیم و از نزدیک با روند کاری کمیته ها را دیدن کردیم و با شمار از اعضای کمیته ها هم صحبت کردیم. روند کاری امروز طوری است که برای از این 40 کمیته پرسشنامه های توضیح شده که مثال از اونا پرسش شده که صلح با کی و چگونه باید از کدام راه ها باید صورت بگیره و به پیش بره. خب بسیاری از این کسایی که ما با اینا صحبت کردیم به این نظر بودن که صلح یک نیاز مبرم است، باید از هر طریقی که میشه باید این گفتگوها به پیش بره. اما برخلاف باور هستند که شورای صلح، شورای عالی صلح که رئیسش استاد برهان الدین ربانی چند پیش بر قتل رسید، اینا انتقادهای داشتن سر برخی از اعضای از این شورا. با گفته اینا به باور هستن، یعنی میخواهند پیشنهاد میکنن که باید در خود ترکیب اعضای شورای اصلاح افغانستان تغییرات رونما شود. همچنان یک پیشنهاد دیگه که داشتنی بود که اینا به باور از این اعضای جرگه که مشکلات فعلی در افغانستان دو بود داره، بود داخلی و خارجی. با گفته از اینا بود داخلی است که قانون شکنی و فساد در کشور بیشتر است و اینمی مسائل سبب شده که بسیاری افراد و بسیاری افغان ها ناراض شدن و با مخالفا بپیوندن و اینا پیشنهاد کردن که باید حکومت به خاطر از بین بردن همین دو پدیده باید تلاش جدی کنم. همچنان اینا میگن که باید با پاکستان در همین موافقت نامه که اگر پیمان استراتژیک با ایالات متحده اگر امضا میشه باید این مورد هم ذکر شود که امریکا پاکستان زیر فشار قرار بده تا به گونه صادقانه برای برقراری صلح در افغانستان همکاری بکنه. این بود از خواسته های از چند تن از اعضای جرگه که با همشون صحبت کردیم. اما دیده شود که در اخیر روز بالاخره جنبندی نظریات از یا به کجا میرسه وزیر به
حتما همراه تماس میگیریم به ها در این مورد بیشتر به شنونده ها خواهیم گفت. کوتاه به ما در مورد وضعیت امنیتی بگو که از چه قرار است.
خب تدابیر امنیتی کماکان مثل دو روز گذشته شدید است در بخصوص در تمام شهر کابل، بخصوص در چهار اطراف برگزاری لویه جرگه عنعنوی. در هر کوچه تقریبا یکی دو پسته امنیتی افراز شده و به اجازه رفت آمد برای کسی دادن نمیشه و رفت آمد موتورها جدا ممنوع است. تا به حال ادریان امروز تا به حال از کدام رویداد امنیتی گزارش دادن نشد، اما در صحبتی که در جریان روز ما با صدیق صدیقی سخنگوی وزارت داخله داشتیم گفت که از شب گذشته به تا اکنون 5 تن از مخالفان مسلح به شمول یک خارجی از مناطق مختلف بازداشت شدن که نا قصد مختل کردن این جرگه را داشت. آقای صدیقی گفت که یک تن کسایی که در میان از یک تبعه خارجی است مشخص نساخت که تبعه کدام کشور است، اما فقط همینقدر گفت که این از مربوطات ولسوالی پغمان شهر کابل بازداشت شده.
تشکر از خودت سید فتح محمد بها، خبرنگار رادیو آزادی از مرکز مطبوعاتی نزدیک به محل برگزاری لویه جرگه عنعنوی. گزارش میداد که بیشتر در این مورد در جریان روز به شما خواهیم گفت. امروز سومین روز برگزاری لویه جرگه عنعنوی در کابل است و امروز بیشتر روی میکانیزم صلح و مصالحه با مخالفان مسلح مشوره میشود که حتما شما را در جریان خواهیم گذاشت. و حالا طبق وعده بیاین که برنامه های هفتگی رو بشنویم تا لحظات دیگر. سرود و سخن ما حالا.
مجله آزادی. با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی. صدایت به دختری میماند
در سبزترین دهکده دور که آزادی قامتش را تنها کاج‌های بلند کوه می‌دانند. صدایت به دختری میماند که شامگاهان در زیر چتر ما در شفافترین چشمه بهشت آبتنی میکند و بامدادان از دریاچه های فلق کوزه از نور خلوص به خانه می آورد و از زمزم آفتاب جرعه جرعه می نوشد. صدایت به دختری میماند در سبزترین دهکده دور که از ترانه جویبار پاییزی بپا میکند و از نجوای باران گوشواره در گوش و از رشته آبشار گلوبند برگردن تا گلخانه خورشید را با رنگین ترین گلهای عشق بیاراید و تو به اندازه صدای خیش زیبا.
با شعری از پرتو نادری با صدای شاعر آغاز کردیم. این کلیپ را از وبسایت کابل نات برداشتم با تشکر از آقای ایشورداس، گرداننده این وبسایت فرهنگی. و جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. با سلام و سلامتی، ملیه احراری مجله آزادی را پیشکش می کنم و مهمان این هفته ما خدیجه بدیع احراری، یکی از 4 زن وکیل در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است که برای اولین بار در پارلمان رای یافتند. در این برنامه خانم احراری از خاطرات خود و از نحوه تشکیل پارلمان در افغانستان حدود نیم قرن قبل صحبت می کند. 7 شهر عشق را هم در این مجموعه شنونده هستید. و اما حالا خبرهای فرنگی افغانستان در هفته گذشته را داریم که احمد جعفر احمدی تهیه کرده است.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان میگوید اگر اسد سکندر فیلمساز افغان بخواهد فیلم مدرسه از طریق پرده سینما در کابل به نمایش گذاشته شود، در این بخش با او همکاری میکند. جلال نورانی مشاور وزارت اطلاعات و فرهنگ در صحبت با رادیو آزادی در این مورد چنین گفت:
در سینماهای عمومی که در کابل است، سینما پامی، سینما تیموشایی، سینما پارک، سینما آریانا و چند سینمای دیگه که فعال است در کابل، اگر با مستاجرین یا همین سینمادارا به موافقت میرسه، آقای سکندر و فیلم خود در سینما و نمایش میگذاره، از طرف وزارت اطلاعات و فرهنگ هیچ گونه مانعی وجود نداره.
با گفته آقای نورانی، اسد سکندر میتواند با مسئولان تلویزیون‌ها نیز به توافق برسد و فیلمش را به نمایش بگذارد. قرار بود فیلم مدرسه که در آن مشکلات مهاجران افغان در ایران به تصویر کشیده شده، در ماه اکتبر سال روان در کابل به نمایش گذاشته شود. اما با گفته اسد سکندر، کارگردان فیلم مدرسه، این فیلم بنابر تقاضای ایران از نمایش باز ماند. مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان میگویند پیش از موضع گیری در خصوص جلوگیری از نمایش یک فیلم مستند در مورد زنان زندانی افغان، تصمیم دارند این فیلم را تماشا کنند. این فیلم مستند که روی داستان یک دختر زندانی 19 ساله میچرخد، به مصرف و سفارش اتحادیه اروپا ساخته شده است. اما اتحادیه اروپا گفته که به خاطر امنیت زنانی که در این فیلم نقش دارند، از نمایش آن جلوگیری کرده است. سریا صبرنگ، کمیشنر بخش حمایت و انکشاف حقوق زن در کمیسیون حقوق بشر، با پرسش رادیو آزادی که معرفی چهره واقعی این دختر از طریق این فیلم چه عواقب خواهد داشت، چنین گفت:
اگر مصاحبه با خود این خانم صورت گرفته باشه و چهره زن ظاهر بشه با امرای صدایش، برای ازی که ما نگرانی هایی که داریم هم از نظر امنیتی و هم از نظر ازی که فعلا شرایط بسیار اساس است و این انعکاس ممکنه انعکاس و برداشت های بدی بکنه، بنابراین ما مخالفیم به نشر از این فیلم مستند.
در این فیلم گلناز 19 ساله بعد از آن که مورد تجاوز جنسی قرار می گیرد متهم به زنا می شود. دختر او که به دنبال این تجاوز به دنیا آمده با وی در زندان به سر می برد. و شماری از شاعران و نویسندگان ولایت جوزجان در یک محفل مشاعره شرکت کردند. سید سراج‌الدین قانی رئیس انجمن فرهنگی ظهیرالدین محمد بابر به رادیو آزادی گفت این محفل مشاعره را به مناسبت راه اندازی لوی جرگه عنعنوی برگزار کردند.
شعرهای ما، نویسنده های ما هر کدام چون نظریات خدا در شعر خود نیپاس داره بودند. مقصدشان از جرگه ای بود که مردم ما یک آرامش و یک آرامی را نصیب شوند و این جنگ هایی که از در افغانستان اینا بود از بند را، یعنی شعرهای ما جنگ تقلیح کرده بودند.
به گفته آقای قانی ده تن از شاعران و نویسندگان ترکمن، ازبک، پشتون، تاجک و هزاره در این محفل مشاعره شرکت کرده بودند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی میشنوید.
خدیجه بدیع احراری یکی از چهار زن وکیل در تاریخ سیاسی معاصر افغانستان است که برای اولین بار در پارلمان رای یافتند. دکتر اناهیتا راتبزاد، رقیه ابوبکر و معصومه عصمتی وردک سی زن دیگری‌اند که در دوره دوازدهم شورا در سال 1344 به حیث وکلای زن از حوزه کابل انتخاب شدند. حالا که لوی جرگه عنعنوی در افغانستان دایر و نتایج آن به شورا راجع می شود، به پای صحبت خانم احراری وکیل ولایت هرات، یگانه ولایتی که در آن زمان در شورا وکیل زن داشت، می نشینیم و درباره دوره دوازدهم شورا که از آن به عنوان یکی از درخشانترین دوره های دموکراسی در افغانستان یاد شده، از خانم خدیجه بدیع احراری می شنویم و خاطرات حدود نیم قرن قبل وی.
دوره دوازدهم شورا بود و سال 1344 بود تا به 48 ختم شد. دوره دوازده بودیم که همراه من استاد خلیلی بود، همراه من پادشاه الفت بود، همراه من مثلا واسیفی بود، همراه من آصف آهنگ بود، دیگه آصف فرهنگ بود، دیگه خود ما صدیق فرهنگ بود، محرق افغانستان دوری بود. خیلی آدم های مهم بودن.
از زنها کی بودن؟
از زنها معصومه عصمتی بود، رقیه ابوبکر بود، اناهیتا راتبزاد بود.
یعنی بخواه کمپاین کردن؟ شما کمپاین کردن؟
کمپاین بود، شبیه کمپاین بود
که به حساب شما مردم جلب و جذب میکنین که به شما رای بدن. چی رقم بود؟
اون وقتی رقم نبود که به مثل که امروز کمپاین میکنم، به اون وقتی که ما بودیم به این شکل نبود. خصوصی تبلیغات که میکردن کمپاین که به شکل امروز نداشت.
شما خود شما خود کاندید کرده بودین یا کس دیگه مثلا مکتب
اینا؟ وقتی بود که نو همین مسئله دیموکراسی بودی کار میگیم، این نظر حکومت بود که باید زن باشه. الان از هر ولایتی که میگن کدوم ولایت استعداد همین داره که باید زن باشه.
از دیگه ولایت از ولایت انتخاب نشد، تن از هرات شد.
از هرات زن انتخاب شد.
سال 1344.
44 بود.
شما بعد از که انتخاب شدین بود با کابل آمدین، به شورا رفتین. دوره چند سال بود؟
4 سال. اشخاص خیلی مهمی بودن که اکثر مامای اینا من فعلا یعنی فراموش کردم که من بودم بودم. اما مثلا میبینیم اما صدیق فرهنگ، آقای آصف آهنگ، سمت بشه خیلی وکیلای مهم، وکیلایی که واقعا اول دانش هم بودم و معرفت هم داشتن، یا از نگاه دانش سیاسی یا از نگاه مثلا دانش فرهنگی. خب من بلندا به سری های مختلف هم اونجا خیلی بود، ولی خیلی اشخاص مهمی هم ما داشتیم. تو خلیلی مدتی بود سفیر شد، دیگه دکتر فرزان بود، بعد از جان خوب میبینید کنیم مثلا ببرک بود، نور احمد نور بود، اناهیتا هم که از شهر کابل بود. دیگه خیلی جوانایی بودن، خیلی جوانایی روشن فکری هم بودن و اشخاص مهمش مسنش روشن فکری هم بودن. نوری هم رفته شورای خوبی بود.
از کجا شروع کردین؟ از کجا شروع کردین تا که به شورا رسیدین بایستم؟
از نگاه یمود
تحصیل و درس
سابقی من فقط سابقی همین تدریس بود، اداره چی مکتب بود و و تدریسی که باید سنف ها داشتم، سنف های 8 و 9 تاریخ و جغرافیه درس می دادم، ادبیات درس می دادم. و بعد از مدت زیاده که او به خواهش خود من نبود ملیه جان، که من خودم خواهش داشته باشم که من سر اداره باشم و مثلا اداره چی باشم ای چیزا باشم. حتی خدا رحمت کنه پدر من به ای چیز خوش نبودن، می گفتن حال تو سوی تدریسی و علمی تو خیلی پیش رفته، اگر تو سر اداره گیر می گیری تو مشغول به مسائل اداره میشی، او فرهنگ او دانش که تو ذخیره کردی و دستت کم کم میره. تحصیلات به تا دوالته بود چون وقت دیگه امکانی نبود. دو سال سه سال پیشتر من خواستم که من مکتب ترک کنم و کابل بودم، خود مدیریت معارف من نمیگذاشت. من نمیذاشت برای ازی که به منطقی که ما مکتب داشتین منطقی بود که مردم به ما بفهمین و خیلی یعنی احترام داشتن و به همین احترام و شناختی ما داشتن خیلی علاقه میگرفتن و خود مکتب علاقه میگرفتن و اولادا خود علاقه میگرفتن. مدیریت معارف همه چیز نمیخواست که من ترک کنم، چرا اول همشیری من بود، اول که اینا مؤسس اون مکتب سایقی ایرانی بود، از اساس گذارای مکتب ملک جلالی بود. تو من به سر لیسی میری بودم، من خود چی تبدیل کرد به جای همشیری بودم به این مکتب، به این مکتب مرکت کار کردم، دو سال کار کردم، دیگه گفتم من دیگه کار نمی کنم، من میخواییم برم که همون صنف دوازده من برم به کابل و به فاکلته برم. مدیریت معارف به من موافقه نمیکرد، خیلی خواهش میکرد، میگفت که همین مکتب هیلانه در این یک سال دیگه باشه، این یک سال دیگه. خب همین بود به دوران همین وقت دیگه از اون داشتن که بیخی دیگه مکتب ترک کنم، مثلا همین دموکراسی آمد و حقوق سیاسی زنها در بین آمد و به این وقت سیاست حکومت هدف حکومت نبود که به نام دموکراسی باید زن رو شروع بیاید، حقوق سیاسی زن داده شد و باید زن بیاید. خب اینا انتخاب میکنن که از ولایت تا هر چی که بتونن زن انتخاب کنن، ولی نمیشد، محیطا مساعد نبود. تنها از کابل که این زن معروف افغانستانه محسوب آوردک زن زنهای معروف افغانستانه، روخی ابوبکر زنهای معروفه.
اینا چی سابقه داشتن؟
اینا به وزارت معارف بودن، همیشه به مجلس های فرهنگی خارج میرفتن، اینا از برجسته های کابل بودن. و دکتر انایت الله آتبزاد که دکتر طب بود، اما اون من سابقه از اون خیلی به معلوم نیه، هرچی که از محسوم اسمتی و روقی ابو بکر اینا میفهمم، از آتبزاد خیلی تو معلومات به گذشتی من ندارم. و بعد از اون از ولایت هم وقتی که دیدم یعنی حراس همین مساعد یافتن که باید از حراس زن بیاری دیگه بود که من کاندید کنم و مقابل من چند کاندیدای دیگه بودن.
مردا بودن؟
مردا بودن، زن هیچ کس نبود، تنها مردا بودن. لگه معارف خیلی سم گرفت.
با او وقت از ایراد تنها یک وکیل می گرفتن یا چندین وکیل؟
دو وکیل، دو حوزه ما داشتیم. حوزی داشتیم به منطقه پنج، حوزی داشتیم به منطقه دیوان نمو آل تشیع که بود. رحمتیان انتخاب شد، او هم به مقابل چند تا رقیبایی که داشت. من که اینجی بودم از جمله رقبای ما یکی آقای کلالی بود. زندرال آقای کلالی بود. سید آقای کلالی بود. دیگه به مقابل من آدم ها مهم می بودن، اما به من خیلی معارف برای من خیلی کمک کرد. هم درباره های وکلا و اونجی مثلا من انتخاب میکردم به حیث منشی کمیتی فرهنگی نی؟
بله.
در حالی که من از کارهای ایدئری مکتب به اندازه خسته بودم که دیگه نمیخواستم به کار ایدئری داخل شو، ولی ناخواسته من خود از اینا اعلان میکردم که نباید تو منشی کمیتی فرهنگی بشی. دیگه باز دیگه دویره که من انتخاب کردم به نام منشی کمیتی روایت اجتماعی که رئیس از او فرزان بود، دکتر فرزان بود و اعضای عظیم من بودم و معصوم وردکی بود از سمت شمال که خیلی شخصیت های فرهنگی سمت شمال بود ما داشتیم. دیگه از مشیقی آدم های مهم داشتیم، از زمین داور آدم های مهم داشتیم،
آدم های سرشناس بود، کسی که با آل بشناسیم،
آقای صداقت بود، آقای هدایت بود، آدمای خیلی مهم می بودن
به اون زمان.
خب من خیلی دیگه بعد از 40 سال خدر خیلی بیاد می چیزا نمونده.
پره 46 سال شده از اون
46 سال شده بیاد معمولا خیلی نمونده.
صحبتی بود با خدیجه بدیع احراری، یکی از اولین و تنها 4 زن وکیل در شورا در تاریخ سیاسی افغانستان. در یک نگاه کلی افغانستان در درازنایی تاریخ سیاسی خود تنها 13 دوره شورای ملی را تا پایان دوره شاهی در افغانستان و کودتای محمد داوود خان تجربه کرده است. اولین دوره شورای ملی یا ولیسی جرگه در سال 1309 افتتاح شد و آخرین آن در 26 سرطان 1352 با کودتای سردار محمد داود و براندازی نظام سلطنتی مشروطه پایان یافت. و اما سنگ تعداب تشکیل شورای ملی در عصر امان الله خان و در جرگه 1000 نفری پغمان در سال 1307 گذاشته شد. از مجموعه این دوره ها تنها در دوره 12 شورا 4 وکیل زن به شورای ملی را یافتند. در آن زمان زنان به طور گسترده از تمام ولایات به شورا دعوت شدند، اما هرات یگانه ولایتی بود که به شورا وکیل زن فرستاد. دوره 12 شورا سالهای 1344 تا 1348 یعنی 4 سال کم نیم قرن قبل از امروز را در بر می‌گیرد و به گفته کارشناسان درخشان‌ترین دوره دموکراسی در افغانستان خوانده شده است که طایفه گسترده‌ای از روشنفکران وابسته به افکار چپ و راست و معتدل در آن شرکت داشتند.
مجله آزادی را از رادیو آزادی می‌شنوید.
هفت شهر عشق. نوشته و ترتیب از فیض الله قرداش.
سلام علیکم شنونده های برنامه هفت شهر عشق. همه ما می دانیم تاریخ معاصر افغانستان به خصوص تاریخ ادبیات که پاره ای از آن است شاید حوادث گونگون و حملات بیرحمانه بر فرهنگ و ادبیات بوده و شخصیت های مطرح، شعرا و نویسندگان قابل حرمت بیشماری به هدف آرمان های والای خود از سوی حاکمان بی فرهنگ دوره های مختلف جان خود را از دست داده و یا در سلول ها به حالت فجیع از بین رفتند و یا اگر هم زنده بودند اوضاع نابسامان و شکنجه های روحی ناشی از بیدادگری ها سبب مرگ تدریجی آنها شده و ظلم و ستم و بیتوجهی به حال مردم بینوا و عقبمانی کشور از کاروان انکشاف و تکنولوژی و بسا آرمانها باعث افسردگی و گوشگیری آنها شده است. در ادبیات معاصر داریم کرکترهایی را که در تحول و انکشاف فرهنگ و ادب و به خصوص شعر معاصر یک سر و گردن از دیگران بالاتر بوده و اما عدم توجه به آثار و ایجاد آنها جهات برجسته حیات و نوشته های آنها را تا حدودی کمرنگتر نگه داشته است. یکی از این بزرگ مردان ادبیات معاصر افغانستان محمد یوسف آینه است که با آموزش کمتر خود مایه های آموزشی بیشتری به اهل ادب و یادگار گذاشت و یکی از پیشگامان شعر جدید افغانستان به شمار می آید که عیارانه و رندانه زیست و درد و آلام خود را در قالب‌های رنگارنگ شعر به مردم عرضه کرد و اما خود به اصطلاح عوام به جز یک تن و یک سر در زندگی دغدغه دیگری نداشت و روز شب را در عیار پیشگی گذراند و تنها شیی که از آن حمایت می کرد اشعار، مقالات، درامه های منظوم و مقالات اجتماعی و انتقادی وی بود که به یادگار گذاشت. محمد یوسف آینه همیشه آینه تمام نمای مردم خود را در بغل داشت و هر آن از شکستن او نگران بود. اوضاع وطن را بدون درنگ تعقیب می نمود، لباس فقیرانه بتن می کرد، هر کسی به یک نگاه می توانست بداند که او یادگاری از کاکه های کابل قدیم است و گفتار و حرکات او، استعمال تکیه کلام های شیوه خاص زبان کابولیان که تمایز کلی با سایر لهجه های دری دارد می رساند که آینه اگرچه اجدادش از مردم قندهار بود و اما در سال 1299 در کابل زاده شد. کابلی می گفت، کابلی می زیست و دنبال روی جوان مردان عیار پیشهی که به جز دادخواهی مظلومان و رسیدگی به حیات فقیران کاری بیش نداشتند بود. بیایید لحظاتی با پژوهشگر و شاعر پرتو نادری باشیم و از ایشان که در مورد یوسف آینه نوشته هایی دارند بپرسیم. محترم پرتو نادری، شاعر و نویسنده، شما خبر دارین یکی از چهره های برازنده ادبیات معاصر ما محمد یوسف آینه امروز در میان ما نیست و ما هم میخواییم از طریق این برنامه هفت شهر عشق یادی از او داشته باشیم. به نظر شما شخصیت آینه و طرز تفکر آینه، برداشت آینه از جامعه افغانستان از زمانی که خودش میزیست، نظر شما را داشته باشیم.
به نام خداوند بزرگ و با تقدیم سلام به شنوندگان عزیز، میخوام بگویم که آینه از شاعران عیار پیشه کابل بود و آنگونه که خودش در یک از شعرهاش خودش شاعر پرشور کابل خوانده، یکی از پیشگامان شعر نیمایی از نخستین کسانی هست که گام در راه نوجویی در شعر فارسی در افغانستان گذاشت و همان موج نخستین شاعران که عبارت بودند از استاد خلیل الله خلیلی، مرحوم ضیاء قاری‌زاده، شفیع رهگذر، فتی محمد منتظر، ماهل هیروی، عبدالحسین توفیق، استاد رحیم الهام و محمود فارانی. آینم از همین قطار شاعران است که تلاش کردند تا شعر را با هنجارهای نو بسرایند و به نوع قالب شکنی بکنند. از جمله نمونه های شعرهای یوسف آینه در کتاب زیر نام نوی شعرون یا شعرهای نو که در سال 1333 خورشیدی به وسیله ریاست مستقل مطبوعات چاپ شده، او شعرهای به نام روز نو، ترانه ارغوان، شعر منجمد و بهار کابل. و وقتی که آدم این شعرهای آینه را میخوانه میبینه که آینه بدون شک که در میان این شاعرانی که نام گرفتم یکی از شعرهای بسیار متشخص بوده. هرچند خودش در یکی از مصاحبه هایش او خود گفته که من نخستین کسی هستم که در افغانستان گویا شعر نو یا شعر در اوزان آزاد عروضی سرودم. خب به هر حال ثابت ساختن این امر حالا دشوار است. اگر نخستین کس نباشد، از جمله نخستین ها هست. یک نوع طبیعت ستایی یا توصیف طبیعت کابل در شعرهایش دیده میشه. مثلا برای کوه آسمایی شعر داره که میگه بادها از آسمایی می نشیند روی دریا، سبزه ها از خاک رسته، لاله ها بیرون زده از کوهساران، باغ و صحرا سرخ و زرد و زعفرانی می فروشد شور عشق و نوجوانی. و یا که او خود به نام شاعر پرشور کابل یاد میکنه، مثلا روی پل بر آب دریا بارها ایستاده بینی شاعر پرشور کابل، چشم بر دریا فگنده، موج بر موج جهنده، پیچ خورده تاب خورده میگریزد سوی ساحل. اینجا میبینیم که توصیف طبیعت است. مثلا یک شعر عاشقانه‌ش است که میگه که با مستی نهفته بشر از کنار خود لرزان و ترسناک، دورم نمود و گفت که دیوانه نیستی؟ وان پنجه های نرم وین چشمی پر عتاب، هر دوست ایزکار آوخ که در رواج محبت کتاب عشق، حق را گرفت و داد به خوبان روزگار. این شعرها بدون شک نخستین سروده های آینه در همین عوالم نیست، بلکه او به تجربه های دیگره. ولی یک مسئله روشن هست که سال 1358 یوسف آینه نخستین بار به کاروان میلیونی پناهندگان افغانستان پیوست و به پیشاور رفت و در اون اونجا در مطبوعات برونمرزی افغانستان کار میکرد و مقاله مینویشت و شعر مینویشت و بدون شک شعرهایی که اونجا نوشته که ارزیابی شود شعرهایی است که در دفاع از آزادی و این چیزها بوده باشه. ولی من فکر میکنم که این یک دین بزرگ است برگردن فرهنگیان افغانستان و همین گونه برگردن بازماندگانش که تا هنوزم که ناوقت نشده آثار و نوشته های یوسف یعینه باید جمع‌آوری شود و چاپ شود و در غیر از او شاید ما یک وقتی به جز همین چند پارچه شعر دیگر هیچ شعری از یوسف یعینه نداشته باشیم.
جناب نادری، با توجه به صحبت های شما، یوسف یعینه هم از جمله کسایی است که ناشناخته باقی مانده در بین مردم و به خصوص در بین جوانانی که نو به ادبیات روی آوردن. یوسف یعینه را کمتر کسی میشناسه، یا امثال یوسف یعینه شماری از شاعران و نویسندگان داریم که هیچ توجهی به خصوصی به حال از اونا نشده. اینها گمنام نه، بلکه کم به اونا توجه صورت میگیره. عامل اساسی چی هست؟ ای همه ندانم کاری ها به گردن کیست؟
من فکر میکنم شما به یک نقطه بسیار مهمی توجه کردیم. اعتقاد ما ایست که امروز در افغانستان یک فاصله دردناک وجود داره ما بین شاعران جوان ما و ما بین ادبیات کلاسیک ما. من متأکد هستم بسیاری از جوانانی که امروز در کابل شعر میگن و نام و نشانی دارن شاید نامی از یوسف یعینه نشنیده باشند و این درد بسیار بزرگ است. در سالهای پسین ما چند شاعر بزرگ خود از دست دادیم. یوسف یعینه را ما از دست دادیم، ما رازق فانی را از دست دادیم، ما ضیاء قاری‌زاده را از دست دادیم، ما بیرنگ کوهدامنی را از دست دادیم، ما لیلای صراحت از دست دادیم و پیشتر از او که استاد خلیل‌الله خلیلی را از دست داده بودیم و عبدالرحمن پژواک از دست داده بودیم. من میخوام یک سوال بکنم که چرا آن نهادهایی که به نام نهادهای فرهنگی یا نهادهای مدنی یا این همه دانشگاه‌هایی که خصوصی و از همه مهمتر وزارت اطلاعات و فرهنگ، چرا به بهانه‌های مختلف نشسته‌هایی را در قسمت مثلا شناسایی این چهره‌های بزرگ که ادبیات معاصر ما راه اندازی نمی‌کنند؟ چرا آثارشان را چاپ نمی‌کنند؟ چرا مکتبی را به نام از این نامگذاری نمی‌کنند؟ و این متأسفانه یک درد بسیار بزرگ است که خطرات بسیار یا تأثیرات بسیار ناگواری بر ادبیات ما خواهد داشت.
خیلی ممنون از شما تشریف آوردین به این پروگرام، بسیار زیاد خوشحال شدم. یوسف یعینه بعد از تحول هفتم ثور خانه نشین شد و هیچ گونه همکاری با رژیم و وقت نداشت و اما با شدت جنگ های داخلی بار دوم به پاکستان رفت و در دوم ماه دلو 1380 در پاکستان چشم از جهان پوشید و جنازه وی به کابل انتقال و در شهدای صالحین به خاک سپرده شد. یادش گرامی باد. شنونده های عزیز، با دکلمه شعر تار یوسف یعینه با صدای عفیفه ثاقب نیازی برنامه را به پایان میبریم. تا هفته دیگر در پناه پروردگار باشید.
نوازنده را گو که تار زند، سراینده را گو سرود افگند. بهار نوایین و دور نوین، گزین بلخ بامی در این سرزمین. عقابان البرز فارغ زبند، درفشان گردون شگاف بلند. ز ایوان گشتاسب آتش برید، جهان را به گلهای سرخ آگنید. گل سرخ چون جام سوما بدشت، برافروخت آتشگه زرد هشت. نخستین گل پیش روز در بهار، گل سرخ آراست طرف مزار. صبا بر سر سبزه یا کوت ریز، هوای سحر در چمن مشک بیز. زبام شبستان و دیوان کاخ، زهر کوی و برزن به هر باغ و شاخ. هزاران گل لاله رستن گرفت، دل با گل هم شگفتن گرفت.
سخن.
سرود و سخن.
درود و سلام به همه شما دوستا و عزیزا. فریبا حمیدی یک بار دیگه باز هم در خدمت شما هستم با ایمیل هایتان و آهنگ های فرمایشیتان. دوستای عزیز، ایمیل داریم از امرولا جان محمدی از سیاگرد غوربند. سلامشون علیک میگیم و نوشتن که عشق آمد و شد چون خونم اندر رگ و پوست. عشق آمد و شد چون خونم اندر رگ و پوست، تا کرد مرا تهی و پر کرد ز دوست. اجزای وجودم همگی دوست گرفت، اجزای وجودم همگی دوست گرفت. نام از زمن و بر من مانده همه اوست. تشکر امرولا جان محمدی. ایمیل های زیادی از شما به ما رسیده که هر روز یک ایمیلتان جواب میگیم و بشنوین آهنگه.
چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. از خیش و کفه پای کی را بوسیدی، رفتی از خیش و کفه پای کی را بوسیدی. ای دل پاک گناه تو خوشم می آید، ای دل پاک گناه تو خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچون مهتاب که بر ابر حریر تابد. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید. آتش هجران کسه سوختی، بس که در آتش هجران کسه سوختی، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، عشق جان پرور و آه تو خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، گردش چشم سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، موج دریای نگاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، همچو مهتاب که بر ابر حریر تابد، همچو مهتاب که بر ابر حریر تابد، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید، تن و تن پوش سیاه تو خوشم می آید، خوشم می آید.
برنامه سرود و سخن از رادیو آزادی میشنوین و دوستای عزیز، امروز روز جمعه است و برنامه ما هم مثل هر روز یک ساعت نیست، وقتش کمتر است، فقط میتونیم که چند ایمیل و نامه از شما جواب بدیم. خب ایمیل داریم از شاهدالله، محصل پوهنزه ژورنالیسم پوهنتون شیخ زاهد. آهنگ فرمایشیشان با وازم جان صبوری است و سلامای خدا گفتن و نوشتن که من پذیرفتم شکست خیش را، بندهای عقل دور اندیش را، من پذیرفتم که عشق افسانه است، این دل درد آشنا دیوانه است، میروم شاید فراموشت کنم، میروم شاید فراموشت کنم، از فراموشی هماغوشت کنم، میروم از رفتن من شاد باش، از عذاب دیدنم آزاد باش، آرزو دارم بفهمی درد را، آرزو دارم بفهمی درد را، تلخی برخوردهای سرد را.
تو ملامت خوی کن بس کن بحر خدا دیری من دیری روزی یار یگانه بود نوری چشم زمانه بود برگ و بال ترانه بود آخرای جدایی دشمن دل ای غمی نهار.
رادیو آزادی برنامه سرود و سخن. عزیزای برنامه، شما میتونین که فردا از ساعت 11 تا ساعت 12 به شماره تلفن 0799 48 98 92 با ما به تماس شوین، آهنگ فرمایش بدین و همچنان اشعار و فکاهیات که دارین با ما شریک بسازین. خب، نامید جواب میگیم از دوست و همکار همیشگی ما احمد یار جانی یوسف زی از ولایت لوگر ولسوالی چرخ، فعلا باشنده شهر کابل. سلامایشان علیک میگیم و مطلب نوشتن تحت عنوان دوستی. دوستی را باید در دل جستجو کرد و کمتر کسی به این رای تاریک و پیچیده می رود. همه چیز می گذرد. حتی محبت ها و بوسه ها و دربر گرفتن ها و سایر تظاهرات عشق. اما رشته محبت دو رو که یک بار همدیگر را با آغوش کشیده و به حقیقت یک دیگر را شناختن هرگز گسیخته نمی شود. دوستی هنگامی که به مرحله کمال رسید با کوچکترین رنجش، داستان گله